بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در مقابل قائلین به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا، دو تا نقض وارد شده. خب نقض اول رو ملاحظه فرمودید و با اون بیانی که مرحوم اصفهانی داشتن روشن شد که نقض اول وارد نیست و این نقض اول رو در برخی از کتاب ها مثل کتاب منتقل اصول اونجا داره که دو تا بیان داره. حالا اگر به اونجا مراجعه فرمودید، این دو تا بیان همونهاییست که تو کلام خود اصفهانیه، یعنی بیان دوم همونیست که اصفهانی با لا یقال و یقال میان ذکر میکنن، یه مطلب اضافه‌ای نیست، همونه. خب در این نقض اول روشن شد، دیگه تکرار نکنیم و انصافش این است که این نقض اول وارد نیست. بین الاستعمال عرض میکنم که و مسئله حکم و عنوان در باب عام استغراقی فرق وجود داره. اما نقض دوم که باز از کلمات اصفهانی استفاده میشه که این نقض دوم از همون جوابی که در نقض اول داده شد روشن میشه. در نقض دوم میگوین شما در باب وضع عام موضوع له خاص میاید یک عنوان کلی را مثل عنوان اشاره به مذکر مفرد غریب این رو در نظر میگیرید، این عنوان کلی، اما لفظ هازا رو برای افراد و مصادیق وضع میکنید، یعنی با یک لفظ تمام این مصادیق رو مورد ملاحظه قرار میدید. خب در وضع عام موضوع له خاص در حقیقت لفظ در تمام مصادیق استعمال شده و این نقضی است بر قائلین به استحاله. مرحوم اصفهانی می‌فرماید خب این جوابش از همون جوابی که در نقض قبلی گفتیم روشن میشه و جوابش این است که ما محل نزاعمون در استعمال، در استعمالم روی مبنای فنا داریم حرف میزنیم، یعنی بناً بر این که لفظ در استعمال فانیه در معنا میشه میگیم استحاله وجود داره. اما در باب وضع اصلا بحث استعمال نیست، در باب وضع واضع لفظ را به لحاظ استقلالی در نظر میگیره و اصلا بین اینها خوب از همین جهت یک فرق روشنی وجود داره. یعنی همون جوابی که همون روح و اصل جوابی که در نقض قبلی بود همون رو هم در اینجا میدن که آقا بین مقام الاستعمال و مقام الوضع فرقون، در استعمال مسئله فنا مطرحه، یعنی کسانی مثل مرحوم آخوند و اینها که قائل به استحاله هستن حقیقت استعمال رو فنا میدونن، اما در باب وضع مسئله فنا وجود نداره. در باب وضع واضح یک عنوان کلی را به لحاظ استقلالی در نظر میگیره و لفظ رو برای مصادیق وضع میکنه. عرض میکنم که به نظر میرسه اگر خود مرحوم اصفهانی این رو باز میفرمودن به اون جوابی که از اون لایقال دادن، باز او شاید بهتر باشه که در اینجا هم مسئله عنوان و معنون هست، اما این هازا فانی در همه این افراد نیست، مطابقش یک فرده. همون مطلبی که ایشون در عام استقراقی فرمودن کل عالم یک مطابق داره، کل عالم مصداقش کل عالم نیست، کل عالم مصداقش یک فرده، یک عالم واحده. هازا هم مصداقش یک فرده، مطابقش یک فرده، منتها واضح آمده این یک فرد را، این اون لفظ را برای همین افراد وضع کرده. اولا یعنی میخوام بگم تکمیل باید کرد، اولا استعمال وجود نداره، ثانیا فناء فی جمیع الافراد درش وجود نداره. این دوتا جهت رو که بگیم این نقص، عرض میکنم که مردود میشه و این هم کنار میره. ما در دوره سابق نقض اول رو، این جواب اصفهانی رو قبول کرده بودیم، اما نقض دوم رو درش تأمل داشتیم، جواب اصفهانی رو. اما انصافش این است که این جواب، جواب از نقض دومم هست و در نتیجه در مقابل قائلین به استحاله این دو مورد قدرت بر نقض نداره. چی فرمود الله؟ در باب ازم چی؟ تنزیل، خیلی خوب، ولی اون اضافهش همونیست که عرض کردیم، معنونش یکیه، مطابقش در عالم خارج متعدد نیست. ما در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا بخوایم بگیم با یه لفظ 10 تا معنا رو 20 تا معنا رو در آن واحد اراده کنیم، شما با هازا وقتی میگید هازا چند نفر رو اراده میکنید؟ یه نفر رو اراده میکنید. در مقام وضع درسته، یک عنوانی آورده، از این عنوان، این عنوان حاکی از همه این افراد هست اجمالا، این برای وضع کفایت میکنه، در مقام وضع این چنینه. اما عرض میکنم باز در همون مقام وضع هم فنا وجود نداره. بگیم هازا را، میگه من وضعت و لفظ هازا را برای تمام این مطابقهای خارجی و به عنوان اینکه فانی و حاکیه از تمام این مطابقهای خارجی باشه، اینطور که وضع نمی کنه. یعنی واضح این رو وضع کرد. اگر این باشه که در استعمال هم هر وقت گفت هازا موضوع لهش میشه همه افراد. نه، این که موضوع له نیست. ببینید در وضع عام موضوع له خاص یک عنوان عامی رو تصور میکند. اجازه فرمایید، این عنوان عام حکایت اجمالی از افراد داره، اما برای چی وضع میکنه این هازا رو؟ برای تمام این افراد؟ نه. برای یکی معین؟ نه. میگه من این لفظ هازا رو وضع میکنم برای اونجایی که یه مطابق داره. اصلا اگر این باشه باید دائما وقتی میگیم هازا یه نفر رو اراده بکنیم باید بشه مجاز همیشه. اگر بگیم واضح همه افراد رو جز موضوع له قرار داده، نه، واضح همون موقع وضع رو برای مطابق واحدم قرار میده، متو نه یک مطابق، مطابقهای متعدد. و این لفظ و این تصور میتونه اجمالاً حاکی از این مطابقهای متعدد باشه، ولی باز یه مطابقه. ولذا این که عرض کردم اینم باید تکمیل کنیم، همون اضافهی که در جواب از نقض قبلی بود، همانطوری که در کل عالم مطابقها، یعنی جمیع مطابقها موضوع له نیست، یه مطابق داره، در حاضر هم همینطوره. لذا اینم نمیتونه به عنوان نقض واقع بشه. فرق میکنه اولاکم، حالا اون جمعه، اولاکه که از اول خودش جمعه. او شما نه، یه لفظی بیاریم که عرض میکنم که مطابقش مثل فرض خود کلا، حالا اولاکم مثل کل عالم میشه، چه فرقی داره؟ شما اولائک رو بر این جمع میتونید بگید، بر یه جمع دیگه هم میتونید بگید، بر یه جمع سوم هم میتونید بگید. فرقش با هازا فقط در جمع بودنش و مفرد بودنشه. همانطور که هازا بر زید میشه گفت، بر عمر میشه گفت، بر بک، اولائک هم بر این گروه، بر اون گروه، بر اون گروه. فقط فرقش در جمع و مفرده. که حالا یه بحث این است که آیا اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از من و محاله، میشه تفصیل داد بین مفرد و تثنیه و جمع؟ که این رو خواهیم گفت. بله، ولی ما عرض کردیم این کافی نیست. بله. خب همین که عرض کردم تکمیل برای همین بود که این نباشه. خب من لازم عرض کنم این لازمه، این تکمیل. من عرضم این است که این مقدار که بگیم آقا در باب بین استعمال و لحاظ وضع فرقه، در استعمال لفظ ملحوظ به لحاظ عالیه، در وضع ملحوظ به لحاظ استقلالی، این کافیه در جواب نیست. این رو ما داریم عرض میکنیم، ولذا میگیم که خب باید به اون تتمه که در جواب نقض قبل بود بیاریم، تتمهش هم به این نحوه. ببینید لب به این فرمایشی که شما میفرمایید جوابش این میشه، آیا در وضع عام موضوع له خاص همه افراد رو موضوع له قرار میده؟ خیلی خوب، حالا همین، اصلا همونجا، همونجام که میگه من وضع میکنم لفظ هازا را برای مفرد مذکر قریب، موضوع له چیه؟ بگید موضوع له این افرادن، چون اونجا موضوع له که عام نیست که، بگید عنوان کلی، نه، موضوع له افرادن. حالا که موضوع له افرادن، بحث اینه اگر واضح همه را در نظر بگیره، او وقت این نه همه من حیث المجموع، همه رو به نفع ارزش جمعی اینها. و اونجا اگه یادتون باشه آقایون میگن که لحاظ و ارزش به نفع اجمال وجود داره، تصور اجمالیه، یعنی این افراد رو واضح اجمالا تصور میکنه. یعنی وقتی عامی رو تصور کرد، عام حاکی و مرآت برای افراد اجمالا. تصور اجمالیه، که اینم خودش یه بیان دیگری است در تکمیل جواب. ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا، معنا به صورت تفصیلی مستعمل فیه واقع میشه، یعنی علاوه بر استقلال به صورت تفصیلی هم مستعمل فیه. اما در باب وضع افراد به صورت اجمال موضوع له قرار گرفتن، در پرتو خود همون عام، چون عام اجمالا مرآت برای افراده، لذا اصلا با ما نحنفی خیلی تفاوت داره. یک وجهش اینه، اما باز اون تکمیل خود اصفهانی، شما در کل عالم میگید مطابقش واحده یا متعدد؟ اینجا مطابقش یکیه، همین تمام شد. در اینجا مطابق هازا واحده نه متعدد، تمام شد. میشه ولی لحاظ نمی کنن. ولی نه، اونجا به نحو اجمال بله، امکانش وقتی که محدود شد امکان تفصیلیش وجود داره، ولی اونی که وضع شده تفصیلا اینا لحاظ نشده دیگه درش. چی آسه ایدو فرمید؟ چی؟ نه، امکان تفصیل لحاظ تفصیلی موضوع له و اجمالی موضوع له، غیر از امکان استعمال عدم استعمال. بفرمایید. یعنی جایی که گفتیم در اشتراک لفظی وضع متعدد لازم نیست. حالا بالاخره اونا باز آقای جهادیان غیر از این مانحنفیه، اونجا هم غیر از این مانحنفی هست. حالا به نظر ما این نقض دوم با این تکمیلی که عرض کردم، با این تکمیلی که یعنی ما برای جواب اصفهانی دو تا تکمیل در نقض دوم داریم، با این دو تا تکمیل نقض دوم هم وارد نیست. عرض میکنم که اینجا یه نکته ای رو ذکر بکنیم که لازمه. پس ببینید، تا اینجا ادله استحاله رو ذکر کردیم، خب ما نپذیرفتیم ادله استحاله رو، دیگه قوی ترینش همین بیان خود مرحوم اصفهانی بود، منطقه او رو گفتیم اشکال مبنایی داره. یک سوالی که وجود داره این است که فرق بین کلام اصفهانی و صاحب محجه چیه؟ که این رو در اون کلاسی که خدمت بعضی از آقایون دیروز داشتیم اونجا عرض کردم من این رو، و لازم بود که اینجا هم در درس هم بیان بشه. ببینید، دو تا فرق بین کلام اصفهانی و صاحب محجه است. فرق اول، صاحب محجه میخواست بگه روی علامیت هم این استحاله وجود داره که یک وجود بشه دوتا وجود. مرحوم اصفهانی فرمود رو قول به تنزیل یک وجود میشه دوتا وجود. این یک فرق. فرق دوم، مرحوم اصفهانی به صاحب محجه فرمود شما بیان در دو ظرفه، لفظ یک ظرف داره، معنا یک ظرف. میگید این لفظی که میتواند یک معنا ایجاد کند در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا، این لفظ دو تا رو ایجاد میکنه. اما مرحوم اصفهانی این یک وجود و دو وجود رو از اول آورد در ظرف واحد، یعنی در خود اون لفظ. خود این لفظ ما قطع نظر عن المعنا دو تا تنزیل میشه، دو وجود تنزیلی، دو ایجاد تنزیلی، در حالی که یک وجوده. یک وجود خارجی است میشه دو وجود تنزیلی، یک وجود خارجی است دو ایجاد تنزیلی، این محاله. پس ببینید اینم فرق دوم بین بیان اصفهانی و بیان صاحب محجه، این در ذهن بعضی از آقایون بگه خب چه فرقی بین این دوتا شد، این دوتا فرق رو در همون بحث عرض کردیم خدمت آقایون. حالا شما باز ملاحظه کنید خودتون ممکنه فرقهای دیگری هم بین کلام اصفهانی و صاحب مهجه پیدا کنید. مطلب بعد مطلبی است که مرحوم آقای خویی دارن. مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف، ایشون خب با مرحوم نائینی، محقق نائینی مخالفت کردن. نائینی استعمال لفظ در اکثر از معنا رو محال میدونه که بیانشون رو دیروز گفتیم، جوابهایی هم که خود آقای خویی دادن گفتیم. اما خود ایشون آقای خویی میفرماین که اگر کسی در باب وضع عرض میکنم که قائل به تنزیل بشه، مثل مرحوم محقق اصفهانی، بیا آقا وضع یعنی تنزیل و لفظ منزلت المعنا، حقیقت وضع رو اینطور معنا کنه، حتما در استعمال باید فنایی بشه. خوب اینو دقت کنید، مرحوم آقای خویی می‌فرماید اگر کسی در باب وضع مسلک تنزیل رو داشته باشه مثل خود مرحوم اصفهانی، حتما در باب استعمال فنایی میشه، اصلا دیگه نمیتونه علامتی بشه. و اگر فنایی شد نتیجه این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. اما اگر کسی در باب وضع مسلک ما را، یعنی مسلک مختار خود آقای خویی را که تعهده، تعهد یعنی چی؟ که بحثو خیلی مفصل مطرح کردیم و ردم کردیم ما. تعهد یعنی وضع، حقیقتش اینه که واضع متعهد می شود که عند تفهیم هذا المعنا این لفظ رو به کار ببره. حقیقت وضع تعهده. التعهد به این که بخواد این معنا رو اراده کند و تفهیم بکند این لفظ را به کار میبره. ایشون میگوید که روی مسلک تعهد نتیجه این میشود که لفظ علامت معناست. دیگه روی مسلک تعهد فنا اصلا معنا نداره و معقول نیست. در توضیح مطلب پس ببینید، ایشون میگه اگر در وضع تنزیلی شدیم نتیجه میشه فنا در استعمال، فنای در استعمال هم نتیجهش استحال است، استحاله استعمال در اکثر از معنا. اگر در باب وضع تعهدی شدیم نتیجهش علامیته، علامیت هم که خب خود آخون فرمود رو قول به علامیت در باب استعمال، این استعمال استحاله نداره. آقای خویی در توضیح می فرماید الاستعمال لیس الا فعلیت ذالک التعهد و جعل اللفظ علامتا لابراز ما قصده المتکلم تفهیمه، ما قصد المتکلم تفهیمه. استعمال یعنی اون تعهد فعلیت پیدا می کنه. فعلیت پیدا می کنه یعنی چی؟ یعنی لفظ میشه علامت ابراز اون مراد متکلم. فلا مانع من ان یکون علامتا لارادت المعنیین المستقلین، اشکالی نداره لفظ علامت برای دو تا معنای مستقل باشه. بعد میگن بله رو مسالک دیگه هم همینطوره. یه مسلک در باب وضع جعل ملازمه بین لفظ و معنا بود، یه مسلک دیگه جعل لفظ علل معنا بود، یه مسلک دیگه ایجاد المعنا باللفظ بود. میفرماید هیچ کدوم یکی از این مسالک اقتضای فنا نداره. پس در حقیقت مدعای مرحوم آقای خویی قدس سره این است که همه مسالکی که در وضع وجود داره اقتضای علامیت داره الا مسلک تنزیل، فقط مسلک تنزیل است که اقتضای فنا بودن داره. و ایشون میگه چون ما تعهدی هستیم پس استعمال لفظ میشود علامیت، و چون علامت شد یه لفظ میتونه علامت 10 تا معنا باشه، علامت 20 تا معنا باشه، در نتیجه ایشون از قائلین به امکان استعمال لفظ در اکثر از معناست. این مدعای مرحوم آقای خویی در جلد 1 محاضرات صفحه 207 بفرمایید. عکسش هرگاه، نه عکسشه، عرض کنم اند ارادت هازل معنا این لفظ رو به کار میبرن. ببین همین آخه آقای میرزای اونجا بعضی همون که اول فرمود بعضی ها تعهد تو ذهنشون اینه ولی عکس اینه، میگه اند ارادت این معنا این لفظ رو میارن، یعنی این میشه علامت برای معنا. و اون وقت حالا میشه بگه خب وقتی من اراده کردم 5 معنا رو باز همین لفظ رو میارم، این میشه علامت 5 تا معنا، اشکالی هم نداره. صاحب کتاب منتقا علیه الرحمه ایشون در جواب با آقای خویی میفرمان چه ارتباطی داره بین وضع و بین مسئله استعمال و چه ملازمه‌ای وجود داره اصلا. اگر ما در باب وضع آمدیم تنزیلی شدیم، بین تنزیل و بین فنا بودن چه ملازمه‌ای وجود داره؟ و از اون طرف اگر تعهدی شدیم بین تعهد و علامیت چه ملازمه‌ای وجود داره؟ ایشون میگن خیلی واضحه، ممکنه ما در باب وضع تعهدی بشیم اما استعمال رو فنا بودن بدونیم، افنا بدونیم. مگه نمیشه بگیم ما تعهدی هستیم رو مسلک تعهد، میگیم آقا حقیقت وضع تعهده، که عرض کردیم اصل این مبنا هم مال مرحوم نهاوندی در تشریح الاصوله. عند ارادت تفهیم این معنا به مخاطب متعهد میشم این لفظ رو بیارم. خب این حقیقت وضع میشه تعهد، اما معذالک در باب استعمال باز قائل به فنا بودن بشیم، بگیم آقا این لفظ خودش اصلا مقصود متکلم که نیست، گویا معنا الغا میشه چون فائفنا، یعنی لفظ هیچ مورد توجه قرار نمیگیره، هر چی هست و نیست معناست. لذا میفرمایند که این ملازمه وجود نداره و حقم با ایشونه، یعنی هر چی انسان دقت میکنه چطور مرحوم آقای خویی آمده اینجا ملازمه قرار داده که اگر قائل به تعهد شدیم لابد و ان یکون قائل به علامیت بشیم، نه هیچ ملازمه وجود نداره. بله بله، طبق مسلک تعهد همینه که کل مستعملن واضعون، درسته، اما بالاخره در استعمال دیگه نسبت به لفظ لحاظ استقلالی. حالا البته این نکته رو عرض کنم، حالا چون فرمودید مرحوم آقای خویی در مطالبشون در همین جا یه حرف دیگه هم داره که حالا اگر اون حرف رو بزنیم شاید اون وقت یه خورده فرمایش ایشون صورت دیگری پیدا کنه. ایشون میگه این مطلبی که مشهور قائلا در استعمال لفظ لحاظ عالی بهش تعلق پیدا میکنه و معنا لحاظ استقلالی، ما قبول نداریم این رو. این مطلب مشهوری که اصلا دیگه کاد ان یکون اجماعیان و کاد ان یکون بدیهیان، و هر کسی میگیم یا بله در استعمال لفظ لحاظش لحاظ عالی اما معنا استقلالیشون قبول نداره این رو، عبارتشون اینه: اما الاصل المشهور بینهم و هو ان النظر الى اللفظ عالی فی مقام الاستعمال و الی المعنا استقلالیون فقط سبق انه لا اصل له. بله 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 ببینید خطبا آقای رحمان پور باز از الفاظ خیلی قوی استفاده میکنن برای اینکه اون معانی عالیه رو میخوان برسونن به، یعنی باز همون لحاظ میشه لحاظ عالی. نه باز ببینید باز مقصود اصلیشون همون لفظه، نه مقصود اصلیشون معناست، ولی میخوان از الفاظ خوب استفاده کنن. بالاخره اونجام لفظ لحاظ عالی بهش تعلق پیدا میکنه. حالا ببینید، بله حالا اجزه فرمید، نه سبقه که رد کرده این مطلب رو، حالا اجزه فرمید در همون سبقه ظاهرن در همین که آقای جهادیان رو اشاره کردن، در همون مسلک تعهد یکی از لوازم قهری قول به تعهد همینه که کل مستعملن واضح، چون هر مستعملی داره این تعهد رو میکنه. ما میگیم حقیقت الوضع یا تعهد. خب الان من وقتی میخوام این معنا رو اراده کنم، منم دارم متعهدم همین لفظ رو به کار ببرم. پس هر مستعملی عنوان واضع رو داره. البته باز ببینید خودتون به محاضرات مراجعه کنید، من نشد دیگه به بحث تعهد مراجعه کنم. خود ما در بحث حقیقت وضع نظریه آقای خویی رو مفصل گفتیم و مفصل هم مورد اشکال قرار دادیم. اون بحث ها هم خودتون یه مراجعه بفرمایید. اونجا به نظرم ایشون یه اشاره‌ای داشتن که اگر ما گفتیم کل مستعملن واضعون، وقت دیگه این عالیت و استقلالیت هم از بین میره. یعنی هر مستعملی وقتی تعهد میکند معنای رو اراده کنه، باید لفظ را اولا به لحاظ استقلالی در نظر بگیره، اول باید رو تصور بکنه، بعد استعمال بکند در اون معنا. بله نه اند ارادت المعنا، اند اراده تفهیم المعنا، این لفظ رو به کار میبره. لحاظ عالی نشد دیگه، تعهد داره میکنه. یعنی الان که داره میگه، الان لفظ رو در کنار معنا مستقلا تصور میکنه دیگه. حالا نگید اول، اصلا نگید اول، میگه آقا من این معنا رو میخوام بگم، پس این لفظ رو متعهدم. تعهد اقتضا میکند که متعلقش استقلالی باشه، تعهد نمیتونه متعلقش یه امر عالی باشه. اون وقت ببینید اگر این شد، اگر این شد دیگه اصلا آقای خویی میخوان بگن ما دیگه دوتا مقام نداریم، یه مقام وضع یه مقام استعمال، هر مستعملی واضحه. و دیگه این جواب صاحب منتقا این در اینجا جریان پیدا نمیکنه. ولی خب اشکال به ایشون است که آقا اصل مبنای شما باطله، یعنی اصل مسلک تعهد باطله، اما اگر کسی مسلک تعهد رو قبول کرد دیگه لا فرق بین الواضع و الاستعمال مستعمل، و این جواب صاحب منتقا هم اینجا دیگه وارد نیست. دنباله بحث ما فردا، تا اینجا تقریبا مقام اول بحث تمام میشه و این که ما دلیلی بر استحاله نداریم، استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، امکان عقلی دارد، همین مقدار رو متثبیت کردیم. هیچ دلیلی بر استحاله دیگه نمیشه. اگر ملائکه الهی هم از آسمان بیان دیگه دلیلی بر استحاله غیر از اینا نمیتونن بیارن. همین ها بود و اینا جوابش داده شد. حالا که دلیل بر استحاله نداریم، فثبت امکان عقلی استعمال. اما مقام دوم این است که خب حالا امکان عقلیش هست، آیا ما برای استعمال اولا نیازی به اذن واضح داریم یا نه؟ یک. اگر گفتیم نیازی به اذن واضح نداریم، باید ببینیم که آیا ظهور عرفی یک لفظی که دارای 10 تا معناست، وقتی مولا میگه جئنی به عینن، آیا ظهور در استعمال در همه معانی داره بدون قرینه، یا نه ظهور در استعمال در یک معنا داره؟ اینم مقام دومه که فردا انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.